یاران گرامی رادیو فرهنگ، نخستین برنامه طنز سیاسی ما در سال 2019 میلادی میباشد. شاد باشه ویژه ما را بپذیرید. امیدوارم تا اکنون بهتون خوش گذشته باشه، سالی سرشار از مهر، دوستی و برای رهایی و آزادی ایران باشد. در این برنامه 53 ویژه برنامه صفحه کلاژ را همراه میشویم با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، و ببینیم برای این هفته چه ارمغانی آوردن. درود دارم آقای آزادی، خوش اومد و شاد باشه ویژه سال نو میلادی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اوحدی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و شاد باشه سال نو میلادی. البته این برنامه 54مه و 53 متاسفانه در خدمتتون نبودیم، بلید 54 هستش.
بله، به دوستان گفته بودیم که رادیو فرهنگ به خاطر تعطیلات کریسمس و سال نو برنامه عادی نداشت، بازپخش برنامه های دیگه بود، و ولی در سایت رادیو فرهنگ، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ، صفحه کلاج 53 هم به شکل کامل پخش شد و دوستان دیدار داشتن. خب آقای آزادی، این هفته چه هفته هایی است؟
بله دیگه سوالم که عوض بشه، جمهوری اسلامی کار خوش انجام خواهد داد. وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده هاشمی استعفا دادن، بالاخره یکی از سوژه های ما پرید آقای اوحدی. مسئله بعدی فیلمی بود که از جکی جان پخش کردن و باز هم از نظر من حکومت مردم رو بازی داد که یک برنامه دیگه تحت تاثیر قرار بگیره و جکی جان هم بیانیه صادر کرد که به خدا ببخشید. و دیگه خبرهای دیگه ای داشتیم. آقای لاریجانی علاوه بر این که رئیس قوه قضاییه هستش، عضو شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان شد و همزمان رئیس مجلس تشخیص نظام شد. و مزاحمت هفته را داریم، آهنگ هفته را داریم، داستان هفته را داریم، عبید زاکانی هفته را داریم، دیگه چی بگم براتون، هنربند حکومتی هفته را داریم و صدها خبر ریز و درشت که بازم همون صحبت خیره شدن به دیوار و جیخ کشیدن هستش دیگه آقای اوحدی.
و آنتیک هفته البته.
بله بله، آنتیک هفته که اصلا رو شاخشه، دو تا هم نمیده،
حالا یکی هم من دارم میشه سه تا. خب آقای آزادی، هفته گذشته آقای محمد یزدی که عناوینی که دارن الان دیگه سر به آسمان میزنن، از آقای لاریجانی بیشتر مقام و منصب داره. ایشون قبلا رئیس قوه قضاییه بود و کسی بود که وقتی که شاهرودی، هاشمی شاهرودی که چند هفته، دو هفته پیش هم درگذشت، گفت من از آقای یزدی که تحویل گرفتم انگار ویرانه ای تحویل گرفتم. حالا ببین اون دیگه چه خبر بوده. ایشون در دو سه روز گذشته، چون میدونید سالگرد انقلاب بهمن نزدیکه، اینا الان دیگه افتادن به تکاپو، گفتش که حکومت جمهوری اسلامی در این 40 حیات خودش به اندازه 400 دستاورد داشته. میخواستم نظرتو در این مورد بپرسم و ضمن این که یک آنتیک هفته هم من دارم و فکر کردم از این هفته آقای آزادی شما هنر بند هفته رو بگو، من هنرمند هفته رو میگم که به هر اونها مردم بدونن که هنرمندها هم جایگاه خاص خودشونو دارن، همچنان که هنربندها مورد خشم و نفرت مردمان. نظر چیست نسبت به صحبت یزدی؟
من با ایشون هم نظرم آقای اوحدی. 400 سال کمه، 4000 سال اینا پیشرفت داشتن، یه مقدار دیگه خیلی بنده خدا تواضع به خرج داده. توی چشم در آوردن اعدام، کشتار مردم، وضعیت جاده ها، وضعیت مدارس، وضعیت خانوم ها، راه نیافتن به قول معروف ورزشگاه ها، دیگه نمیدونم دیگه. شما خودم فکر کنم دوستان یه نگاهی تو فیسبوک و فضای مجازی کنم، فکر کنم پیشرفتان رو کاملا میبینم دیگه. بله فضولی در کشورهای دیگران و واقعا ایشون خیلی تواضع به خرج دادن. 400 سال گفتم، من فکر کنم از بعد به شروع ایران بزرگ فکر کنم پیشرفت ما خیلی داشتیم دیگه. بله تو دوره ایشون هم بود فکر کنم کشتار سال 67 شکل گرفت و تو دوره ایشون چشم درآوردن، تو دوره ایشون دست قطع کردن، تو دوره ایشون اعدام کردن، از بلندی پرت کردن. بله اینا پیشرفت دیگه. آقای واحدی دیگه چی می‌خواستید شما؟ شما بعضی موقع خیلی
ملایم میام
از رژیم بد، از رژیم بد تعریف می‌کنید. من واقعا ناراحت میشم. خواهش می‌کنم یه مقدار رعایت کنید.
البته ایشون ما همیشه یه مقام میدیم، مثلا میگیم طرف از آخر اول شده. ایشون هم فکر میکنم منظورش از پیشرفت به عقب بوده. همجور که شما میگی 400 سال واقعا خب کمه، خیلی ارفاق داده شده به خودشون. 1400 سال برگشته شده به عقب و اون قوانین ارتجایی را جاری کردن. و اما سپاس از توضیحت در مورد آنتیک هفته رو. خب یه آخوند دیگه است امروز رفته از خاک کربلا میگه و ایشون هم انقدر ناتوان هست که حتی واژه آنتیبیوتیک را هم نمیتونه تلفظ کنه. میگه شما میرین دکتر برای مریضیتون قرص آنتیبیوتیک، چرا این کارو میکنید؟ هفت در روز سه بار از خاک مقدس کربلا را مثل کپسول بخورین، اگر خوب نشدین بیاد منو لعنت کنید. اینو میگه. خب حالا من پرسشم اینه، خب ببخشید شما چرا خودتون مریض میشید میاد آلمان و لندن و به بهترین خواهم خاک کربلا را مزه کنید، تو حالتون خوب میشه دیگه. اینم واقعی است، الان من نمیخوام پخش کنم، حتما شنیدی اینو. به جای آنتیبیوتیک خلاصه ایشون میگه و مردم نوشتن هزار لعنت به تو، ما خوردیم خوب نشدیم.
آخه حالا یه چیز من میخوام بگم، پودر باید بریزن بپاشن تو صورت یا گل درست کنن بمالن به صورتشون یا
بالاخره
نماس تو بدن. وقت الان تربت کربلا رو که میگن از چین وارد میکنن، اون وقت اون اگر اکنن تقلبی بود چه کار کنیم آقای وعدی؟
نه اون مهره نماز کنن، مهره هاست که از چین وارد میکنن. ولی واقعیتش اینه که میگن خب خاک خیلی حاصل خیزه، اونجا کشاورزی خیلی خوب میره، آب به فراوانی است. اما ایشون سفارش میده برای اینکه اگه مریض شدید به جای آنتی بیوتیک اونو بخورید خوب میشید. آخرش هم میگه مردم نشستن میگه اگر هم خوب نشدید بر من لعنت بفرستین. حالا ما میگیم بر ممکنه لعنت. آقای اوزه یه مورد دیگه، هنربند هفته که خودشون رو وصل کردن یا فروختن شرافت و انسانیت خودشون رو به پای یک حاکمیت سراسر جهل و خون و جنایت، در کنارش هنرمندهایی هم داریم که در همون ایران داره فعالیت میکنه و باید قدردان باشیم. از جمله آقای آزادی، میدونیم که کارگران فولاد اهواز مدتا در اعتصاب بودند، بسیاری ازشون دستگیر شدند، اکنون هم نماینده سابقشون آقای علی نژادی همچنان در زندانه، 8 نفر دست کم از فعالین کار. یک خواننده‌ای هنگامی که کنسرت اجرا میکنه با لباس کارگران فولاد میره بر سن و نمیدونم شنیدی یا نه و میخونه،
بله مهدی گراهی،
آفرین. و بعدش هم یک کلیپی هم درست کرده، یک ترانه است به نام سنگ پاره که یک انتقادی به جنگ داره و اون دوره، و ایشون را هم ممنوع التصویر کردن و از کنسرت هم برحذر شده. به ایشون نمره 1 هم میدیم این هفته به عنوان هنرمند هفته.
بسیار عالی.
اولین ترانه‌ای هم که پخش میکنم مثل همیشه در آغاز برنامه از ایشان هست، آقای مهدی یراهی، که این ترانه دو نام گذاشته، یکی به نام میخانه گفته شده، یکی هیک. این را پخش میکنیم، سپس میشنویم برنامه شما را امروز. و آهنگ پایانی من هم باز پیش از اینکه حالا معرفی کنم بگم که از یک هنرمند هفته میباشد، اگه موافق باشی.
خیلی هم عالی.
از مهدی یراهی آهنگ میخانه را میشنویم و ادامه برنامه امروز.
غابت شمسنا الحلو ما جانا حياك حيك ألف رحم على بيك هذول العذبوني هذول المرمروني على جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني حياك بابا حياك ألف رحم على بيك هذول العذبوني هذول المرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني وعلى جسر المسيب سيبوني نور دو چشم رحم على بيك هذول العذبوني هذول المرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني وعلى جسر المسيب سيبوني
سلام، سلام خدمت عزیزان شنونده، شنونده بسیار محترم برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 54 است که در خدمتتون هستم، یا به عبارتی شماره دوم فصل دوم صفحه کلاج در خدمتتون هستم و این شما و این صفحه کلاج این هفته. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یک عذرخواهی از دوستان عزیز بدهکارم ما دیگه بگم و اون این که گفتم نماینده ژاپن هفته پیش نماینده کره جنوبی پررویگری کرده بود که بعدش به عذرخواهی رسید، صحبت از نماینده بازی بود، تیکه گفتم نماینده ژاپن. در صورت یا anyway در کانال تلگرامی من یک رأی‌گیری گذاشتم، یک نظرخواهی گذاشتم از شما دوستان عزیز که چه بخشی از برنامه صفحه کلاج در فصل اول خیلی خوب بود یا مورد توجهتون قرار گرفت که 1500 نفر این پست رو دیدن ولی 66 نفر فقط شرکت کردن در این رأی‌گیری، در صورتی که فقط می‌خواستن یک کلیک یا یک تیکی بزنن. حالا در صورت دستون در نکنه، حالا 1500 نفر اینو دیدن. خیلی جالبه که آنتیک هفته با 20% اول شده، روانی زاده 17%، در صورتی که روانی زاده من از فکر کنم برنامه 32 گذاشتمش کنار، ولی خب دیدم که خوبه، شاید در فصل دوم این کارو انجام بدم.
خبرهای ریز و درشت یا ریز و درست، به قول دوستم میگفت درست، ریز و درست باید بگی و من منظورم درشت بود. 15%، هنربند حکومتی هفته 14%، عبید زاکانی 9%، داستان هفته 9%، آهنگ هفته 3%، هشتگ هفته 3%، و نکیر هفته که اسمش عوض کردیم کردیمش مزاحمت هفته 11%. من اینو پشت سر هم خوندم و در اصل آنتیک هفته خیلی به دوستان، به مزاق دوستان خوش آمده. پس بریم آنتیک هفته رو اول گوش کنیم و برگردیم، چون من امروز توپق میزنم هنوز شروع نشده.
کربلا را دومت بکن آبه، همین حالا با همین حالا اینور فرات و اونور دجله، اصحابی مثل ابوالفضل ابی عبدالله خوبا چاو بکن آب توشه، آتش دیگه دارن جون میدن همه، چیکار میری اونجا آب بیاری زمینا بکن آب توشه دومت. اون هم خب هر کاروان که حرکت کرد همه چیز داشت، بیل داشتن، مال دفن شهید، دفن میت، دفن جنازه. امام حسین که هشتم ذوالحجه حرکت کرد، دوم محرم سید کربلا 24 تو راه بوده، 24 روز اینا حیوان سر میبریدن، شتر میکشتن، گوسفند میکشتن، دیگ داشتن، اجاق داشتن، پخت و پز داشتن، بلا میگه زنده میموندن. یه لشکر 30,000 نفر از اون حرکت میکرد، تدارکات داشتن، همه چیز داشتن، همه چیز داشتن. بابا زمینا بکن آب توشه. لشکر میگفتن امام حسین تو خیمه آب چا کنده و آب داره ورده، خبر به کوفه بره عبیدالله رفت. امام حسین فرمود آبم بدید، تشنه این کارو نکردن، آبم بدید. روز قیامت نگن آقا جون ما خیال میکردیم تو چا کنده ای، آب داری، تشنه نیستی، بلاوت میدادیم. حجت باید تموم بشه، حجت باید تموم بشه.
خب گوش کردید دیگه، من بدون هیچ تعصبی، دوستان مذهبی ناراحت نشن، بعضی خیلی امام حسین رو دوست دارن، بدون هیچ تعصبی، با اینکه به علم و اینکه امام حسین میدونسته این بابا داره این عراجیفا میگه، حالا من میگم درسته هستن، این عراجیفا داره میگه، امام حسین میدونسته بیل و کلنگ هم خودش داشته، با اینکه میدونسته ولی به نظر من الف امام حسین قصد خودکشی داشته و واقعا به خصوص خودش و خانوادهش میخواسته خودش بکشه. به تمام هدف امام حسین برای اثبات کردن یک مرگ سخت و وحشتناک بوده، فقط برای خودنمایی بوده، میخواست فقط بگه من میتونم خودم بکشم، به این صورت میتونم خودم بکشم. جین امام حسین برخلاف دستورات قرآن که میگه جان انسان مقدم بر همه چیز است، عمل کرده و کافر شده. واقعا قرض این نمیتونه باشه، یعنی یا این بابا داره چرت میگه، یعنی اصلا همین چیزی وجود نداره، یا اگر وجود داره که هست، چون من شنیدم که میگن کربلا حاصل خیزترین خاک عراق داره تو نینوا، استان نینوا و اینا، که اصلا کلا میگن زمانی هم که این اتفاق افتاده اصلا تو پاییز بوده، این اتفاق اصلا تو گرمای تابستون نبوده. در صورت والا مثل هفته پیش که حسن علی زد دستی که قطع کرد بعد با تفت چسبونده اینا، حتما هم امام حسین با این علم این که میدونسته که به قول معروف میتونه دومت بکنه به آب برسه، گفته میخوام تشنهی به خودم بدم، خودم و خانواده رو نافول کنم دیگه، غیر از این نمیتونه باشه. والا به خدا من نمیدونم، ولش کن. جریان از این قرار بود که یک بازیکن اسرائیلی تیم فوتبال لیورپول میخواد بگیره، یهو توی تمام سایت‌های ارزشی و کانال‌های ارزشی و کانال یارو یابو مساف نیوز چی اسمش رایفی پور پخش شد که محمد صلاح بازیکن مصری، مسلمون مصری تیم فوتبال مصر اعلام کرده، یا تیم فوتبال لیورپول اعلام کرده، اگر این بازیکن اسرائیلی بگیری من از این کشور میرم، ببخشید سکسکم گرفته، میرم و بعد دیگه با معروف بازی نمی کنم براتون. اولا اینکه خیلی جالب بود که اینا برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنید عمل میکنن، بسیار حرفه‌ای هستن. همین علیرضا جهانبخش که در تیم برایتون بازی میکنه، 3 بازیکن اسرائیلی تو تیمش داره بازی میکنه، در کنار هم بازی میکنن، اصلا براشون مهم نیست که این طرف اسرائیلی، یهودی، به قول معروف مسلمان، مسیحی، اصلا این حرفا نیست. و اگر محمد صلاح یه همچین حرفی بزنه، یعنی با لگد پرتش میکنن بیرون، نه اینکه بخوان با سلام صلوات میگن بفرمایید شما برید کشورتون و اینا، یه همچین چیزی وجود نداره. ولی خب متاسفانه دیگه دروغه دیگه، دروغم که دیگه حلقه و ناق نیست دیگه، کنترلم نمیدازه میدم میره بیرون دیگه. اینم از این قضیه. بریم یه کار خیلی قشنگی از خانم بهنوش بختیاری ببینیم. خانم بهنوش بختیاری چند بار هنربند حکومتی هفته من نام نهادمش، البته چندین بار این کارا رو کرده که یک بار از تیغ ما گذشته، از زیر تیغ ما گذشته، ولی یه کار خیلی قشنگی کرده در اون مملکت خفقان. گوش کنیم و برگردیم.
در خدمت نیمای عزیز هستم، یکی از فیلمسازهای موفق، مستندسازهای درجه یک که تقریبا نزدیک 7 ماه تطبیق جنسیت داده و ترنس F2M. افتخار میکنم به اینکه اینقدر موفقه. سلام نیما.
سلام میکنم همه عزیزایی که دارن تصویر من رو میبینن. مرسی از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار میدین که صحبت کنم. من 7 ماه پیش تطبیق جنسیت دادم و الان اینجا حالم خیلی خوبه و تو عذاب خیلی بدی بودم. از خانواده ها خواهش میکنم که بچه هاشون رو حمایت بکنم و واقعا ما توی حال بدی قرار میگیریم قبل از تغییر جنسیت و ما رو به این رهایی برسونیم.
و چون در تعیین جنسیتشون نقشی ندارن، ما از خانواده ها خواهش میکنیم کنار بیاییم، هضم بکنیم، میدونیم هضمش مشکله ولی درکش میکنیم.
درود به خانم بهنوش بختیاری که یک تنه در برابر این موضوع ایستاده. من خیلی دیدم در اینستاگرامش در فضای مجازی خیلی فعال هستش و در فضای حقیقی، حالا مجازی که نه و واقعی، دنبال این نوع آقایون و خانوما میرن، ترنسا میرن و خیلی حمایت میکنن. حرف خیلی قشنگ زد، گفتش که دست خودشون نبوده اتفاقی که افتاده و خواهش میکنم اگر که در کسی هم برنامه منو گوش میده و واقعا در خانواده یا در دورورش یه همچین انسانهایی زندگی میکنن حمایتشون کنید و واقعا اینا دست خودشون نبوده که یه همچین اتفاقی برشون افتاده. اینه که من کلاه از سر بر میدارم به احترام خانم بهنوش بختیاری که واقعا بعضی موقعی کارهایی میکنه در اون کشور بحران زده و وحشتناک مصیبت زده ایران که در دوران تهجر داره زندگی میکنه، ایشون یک تنه ایستاده و به همراه چند هنرمند دیگه، بازیگر دیگه، این عزیزانا حمایت میکنه. بله، یه خبر دارم براتون. هلو نوری همدانی 92-93 سالشه، گفته فکر کنم از این موتوری ها جنس خوب نگرفته، سنتی و سنتی رو با هم قاطی کردن. ببین چی گفته. گفته جلیق زرد های فرانسه حرکت خود را منبعث از انقلاب اسلامی می دانند. یعنی تحت تاثیر انقلاب اسلامیه. برخی تصور میکردن که با رحلت امام خمینی راه ایشان فراموش میشود، اما امروز میبینیم که آنها آن را همچنان ادامه داشته، آن راه همچنان ادامه داشته و جلیق زردهای فرانسه حرکت خود را متأثر از انقلاب اسلامی ایران میدانند. جلیق زردها پیروان روح الله هستند. 93 سالش این بابا، باور میکنید؟ فاجعه است مملکت ما که این بابا آمده این حرفای مفت زده. بریم نکیر، ببخشید گفتم نکیر دیگه، قرار نیست نکیر بگم. مزاحمت هفته رو گوش کنیم و برگردیم و بعدش آهنگ بسیار زیبا از مازیار فلاحی.
ما شهید دادیم،
بله ایشون یه آخوند نرخریه که گردنش به کلوفتی زغال بولمر گردنش رو تبر نمیزنه. این آقا یک دختر خانمی روسرش برداشته، اینم میگه از پله بردیم پایین، میگه حجابت درست کن، جیر میشه شهید دادیم، ها به لعنت تو پدرتو که قبل پدرتو که شهید دادی، خب چی اینا شما یاد گرفتید دهونه ای در آوردید که فقط شهید دادیم شهید دادیم، در صورتی که خود خانواده شهدا راضی نیستن یه همچین کاری انجام بشه. در صورت زیبایی کار اینجا بود که یک سری از آقایون دور این آخوند گرفتن و گفتن آقا هری برو با چه کار داری به تو رفتی نداره اینا، و دختر خورمان به قول معروف به راهش ادامه داد، دستش درد نکنه، دمش گرم و درود به شرف بانوان ایرانی. من همیشه این مزاحمت هفته رو که میذارم همیشه افتخار میکنم به خانمای ایرانی که واقعا دمار از روزگار این رژیم در آوردن دیگه. بریم آهنگ زیبایی از مازیار فلاحی گوش کنیم و برگردیم.
عشق تو صدام مثل غم توی بارونه، زندگیم شده شب و روزای وارونه، از حال من کسی چیزی نمیدونه، وقتی نیستی خونه خونه ساکت و آرومه، شب تو خیالم سر تو روی زانونه، برگردی یا به خونه، خونه بی تو زندونه، بیا بی بهونه برگرد پیش این دیوانه، برگرد حتی یه شب دیگه به اون شبای خوب عاشقونه، برگرد بیا بی بهونه برگرد پیش این دیوانه، برگرد یه شب دیگه به اون شبای خوب عاشقونه، برگرد پیش این دیوانه، برگرد از تو چشام همه حرفامو میخونی، غیر ممکنه بگی چی نمیدونی، اما چشات میگه دیگه نمیمونی، رفتی اما هر وقت اگه راه تو گم کردی، هر شب تو خوابم میشینم تا تو برگردی، برگرد بیا به خونه، خونه بی تو زندونه، بیا بی بهونه برگرد پیش این دیوانه، برگرد حتی یه شب دیگه به اون شبای خوب عاشقونه، برگرد بیا بی بهونه برگرد پیش این دیوانه، برگرد حتی یه شب دیگه به اون شبای خوب عاشقونه، برگرد پیش این دیوانه، برگرد
بله. آهنگ بسیار زیبای عشق تو صدام با صدای زیبای مازیار فلاحی که تقدیم میکنم به تمام عزیزان و دوستانی که این خواننده رو دوست دارن و صداش البته دوست دارن. بریم سر وقت خبرهای کوتاه که 17% به قول معروف دوستان ریز و درشت توجهشون جلب شده به این خبرها که میگفتن که دوستان گفتن خبرها خوبه، کوتاه و خیلی سریع بهشون میرسی. ایرانیان در آذر ماه چه مقدار از تلگرام استفاده کردن؟ گفته افزایش روزانه بازدید کانال‌های تلگرامی به میزان 320 میلیون بازدید در هر روز بوده و این یک رکورد بوده که در روز 320 میلیون بار کلیک خورده تو تلگرام و ایرانیایی که 45 میلیون عضو تلگرام هستن، بانک تلگرام فیلتر هستش، به قول معروف دوستان خوب تلگرام و معروف زیر و زبر کردن دیگه، کانال تلگرامی خوب دیدن کردن. اینا داشته باشید، خیلی جالبه، یعنی خنده بازار این خبر که خیلی باله. آقایی هستش که به نام عبدالله پور حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، آمده گفته که مجتمع گوشتی بوده تو اردبیل با ظرفیت کشتار روزانه 4000 رأس دام و 50 هکتار مساحت و زیربنای 45000 متر که دفتر آن در خیابان سعادت آباد است، توسط سازمان خصوصی سازی به مبلغ 4 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده. گفتن که قانون 44 اصل 44 میگن که خصوصی سازی کنید، یعنی این بخشای دولتی رو بفروشید به خصوصی سازی، یعنی به بخش خصوصی واگذار کنید به قیمت 4 میلیارد به بخش خصوصی واگذار شده. حالا کی اینا خریده؟ خود آقای عبدالله پور حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، رفته خریدتش. دیدین مملکت به این میگن گل بلبل دیگه، از این زیباتر عقل جنم بهش نمیرسه که شما بیایی یه مجتمع وحشتناک خیلی گران قیمت و زیر قیمت بفروشیش به کی؟ به خودت. مثل یاد شهرداری رشت افتادن که به خودش تقدیر رامه داده بود، بعد یه ساختمان به خودش کادو داده بود. اینم آقای عبدالله پور حسینی که شنیدم امروز هم از ریاست سازمان خصوصی سازی استعفا کرده. خب استفاده احتیاج در ماشه رفته یه مجتمع 400 میلیاردی به قیمت 4 میلیارد خریده دیگه، دیگه ایراد نداره دیگه. این مملکت ما، زیبایی به این میگن. Rock and roll, everybody let's lose control. Fall upon them, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's... Man, با اینکه فیلم‌های زیبایی از آقای افخمی دیدم، ولی ایشون رو برای بار دوم فکر کنم هنرمند حکومتی هفته مینامم و ایشون باید به قول معروف تقاس این حرفای چرتش رو که برخلاف جریان آب شنا میکنه و برخلاف نظر مردم حرف میزنه رو به قول معروف باید داد این آقا. و این آقا با اون مسعود فراستی که برنامه هفت رو دنبال میکنن یا میساختن، دو چهره منفور در سینمای ایران هستن که شنیدم که از دوباره من از پشت قبل دوباره رو خیلی خنده داره، دوباره میخوان برنامه هفت رو دست بگیرن و چرت و پرت‌گویی‌هاشون رو شروع کنن. قبل از اینکه بریم و برگردیم، داشته باشیم اینجا رو که تکان دهنده اما واقعی از جمعیت بیش از 80 میلیون نفری ایران، تنها 14 میلیون نفر شغل تمام وقت 44 ساعت در هفته دارن، 3.5 میلیون بیکار در جستجوی کار، 10 میلیون کار پاره وقت، 40 میلیون نفر غیر فعال، یعنی کودکان، سالمندان، افراد ناامید از یافتن کار. اما ما تو بنداز بالا جناب خامنه ای. و بله مملکت نیست لامصب، سلطان کاغذ هم دستگیر شد، سلطان قیر را اعدام کردن، سلطان سکه را اعدام کردن، سلطان اعدام خودش مرد. آقای شاهرودی، گفتم شاهرودی یه روز لاریجانی کردن بر مسند مصلحت نظام نشوندنش، وقتی میده جلو آینه خیلی جالبه، این ورش نگاه میکنه میبینم رئیس قوه قضاییه، اون ورش نگاه میکنه رئیس مصلحت نظام، بعد پشت سرش نگاه میکنه میبینه فقهای شورای نگهبان، در یک آن میتونه با رئیس مصلحت نظام به قول معروف با هم دیگه صحبت کنن بدون هیچ گونه واسطه ای وسطشون بیاد و اینا. در اصل سلطان کاغذ دستگیر شد. سلطان کاغذ ارزش پرونده بیش از 1700 میلیارد تومنه. رئیس پلیس پایتخت گفته سلطان کاغذ همراه یک گروه 16 نفری بازداشت شده. ارزش این پرونده بیش از 1700 میلیارد تومنه. این افراد بالغ بر 30000 تن کاغذ با ارز دولتی وارد کردن که هیچ گرمی از این کاغذها در بازار وارد نشد. خلاصه معلوم نیست این پول، این کاغذ ها کجا رفته، اصلا کاغذی بوده نبوده، الان هرچی که بوده 1700 میلیارد تومان ارزش گذاشتن برای این کاغذ ها. و اینکه هپلی هپو کردن دیگه، فردا هم یه اعدام و رو شاخش و 1700 میلیارد کجا قبضه میشه برای ریاست قوه قضاییه، میره توی سر قوه قضاییه و دیگه اینا هم که سیرمونی ندارن دیگه، مملکت نیست دیگه. بله این هم خیلی خبر جالب بود. قبل از اینکه بریم خودمون رو به کوچه علی چپ بزنیم و ریشش رو پیدا کنیم، واکنش خداداد عزیزی هم خیلی جالب بوده برای این فیلم جکی جان و اشتباهی که مردم گرفتن. گفته که به خدا بازیگر این فیلم جکی جان بوده، من در این فیلم بازی نکردم، نمیدونم چرا ملت میگن خداداد بازی کرده، ادهی میخوان من را تخلید کنم، من فکر میکنم این قضیه برنامه‌ریزی شده تا به من تهمت ناروا بزنم، فکر کنم کار آمریکاست. با شوخی و خنده گفته البته. قبل از اینکه متوجه این اشتباه در شبکه کیش شوم، یکی از دوستانم برام پیام میفرستاد که در آن نوشته بود خداداد عزیزی ممنوع التصویر شد. به خودم گفتم من که در مشهد هستم و کار خاصی نکردم، چرا باید ممنوع التصویر باشم؟ همونجور که میدونید خداداد عزیزی چهرهش خیلی شبیه جکی جان هستش و این حالا تازه به قول من سر گنده زیر لحاف دیگه، تازه مونده این، حالا تا مردم دیگه جرش ندن این جکی جان و جکی جان درست کنن، ویلکون نیستن. دولت هم برای دانش آموزا چقدر هزینه میکنن؟ نروژ سالانه برای دانش آموزا 150 میلیون هزینه میکنه، ایران در سال 98 تو بودجه 98 گذاشته 4 میلیون تومان. خدا بنده برکت علا برکت الله. بله جریان به کوچه علی چپ زدن که نماینده مجلس تذکر داد به اون یکی نماینده مجلس که چرا میگی کوچه علی چپ توهین به علی علیه السلام، بگید زیدی چپ و نفیفی چپ و از این صحبت ها، اصلا توهین به این حضرت علی نیست. جریان از این قراره زمانی که میخواییم از زیر کاری در بریم یا شرایطی رو به نفع خودمون تغییر بدیم، اصطلاحا میگیم خودم رو زدم به کوچه علی چپ. در واقع نه علی چپی وجود داره نه کوچه به نام این شخص. در موسیقی اصیل ایرانی در برخی دستگاه های آن مثل همایون و نوا و شور و شاید دیگر دستگاه گوشه‌ای داریم به نام که نوازنده ها و خواننده ها هنگام مدولاسیون یا مرکب نوازی یا مرکب خوانی از طریق این گوشه می توانند دستگاه رو عوض کنند، مثلا از نوا به همایون برسند. و بین موسیقی دانان قدیمی این مصطلح بود که مثلا فلانی زد به گوشه ابولچپ یا ابولچپ یا آبولچپ و دستگاه رو عوض کرد، ولی به تدریج گوشه ابولچپ یا ابولچپ یا آبولچپ تبدیل به علیچپ شد، بدون که کسی بدونه این واقعا ماجراش چیه. درصد این بود کلا. ببخشید که با غلط خلوت خوندم، چون واقعا من سرشته تو موسیقی ندارم، نمیدونم مرکبه یا مرکبه. البته مرکب که نیست، باید مرکب باشه، مرکب سوار و این صحبت هست، یه مرکبه. بله اینجوری هست. اینم از ریشه علی چپ که توهین به حضرت علی اصلا نیست، صحبت توهین و آنتیک و مانتیک شد. بریم آنتیک بعدی رو گوش کنیم، خنده بازاریه برای خودش.
خانمی در قسمت پایین بدنشون خارش داره و خیلی هم زجر میکشه، با قرص و کرم و اینها هم خوب نشده. اگر نکته راهنمایی بفرمایید.
خرفه در این زمینه خیلی موثره، البته اگر برگش هست چه بهتر، اگر برگش نبود تخم خرفه موثر آسیاب کنن، آیا مقدار عسل زیاد در یک قابلمه بذارن، البته این خرفه را در اون قابلمه قرار بدن و بجوشونن آبشون، بجوشونن بعد عسل اضافه کنن، در اون آب حل کنن و در اون آب بشینن تا اون خارش برطرف بشه. اگر با این حل نشد، استفاده از داروی پوستی مالیدنی، یا اگر این داروی پوستی مالیدنی در دسترسشون نیست، از نوره طبیعی.
من فکر میکنم تالون گفت خورخه، گفتم خدا خورخه دیگه چیه؟ این یه رو خورخه کامبوس در زمان مکزیکو میگه خورخه بره بگیره، با خورخه بره بخوابه، خلفه دونه خلفه بعد بگیره با عسل قاطی کنه توی تشتی، توی تشتی بعد بره بشینه. من گفتم شاید باید بخوره یا باید بره بماله. ای بابا مثلا اینا دیگه اصلا یعنی واقعا فاجعه هن. تو هر رشته اینا سر دارن، سر در میارن، یعنی سر رشته دارن تو هر زمینه. دونه خلفه بگیریم، حالا ما از سرماخوردگی مدن سرفه میکنی، سرماخوردگی شدیده، دونه خلفه بگیر بجوشون آب بریز میمونین از این صحبت ها. حالا برید تو تش بشینی بعد دونه خلفه ها جایی نره، بعد چسبوناک میشه اصلاد اصلا قاطی کردن. ولش کن، بشستیم به عبید زاکانی هفته که میگه شخصی ماس خورده بود، قطری به ریشش چکیده، یکی از او پرسید که چه خورده ای؟ گفت کبوتر بچه. گفت راست میگویی که فضلش بر در برج پیداست. عبید زاکانی هفته. من هنوز تو حیرون اون دونه خلفه موندم، این وقت با اصل چسبوناک بشین تو تشت، هیچی دیگه برش کن. توقیف 38,000 عنوان کتاب بدون مجوز در تهران. رئیس پایگاه 8 پلیس امنیت عمومی تهران از کشف 38,000 کتاب بدون مجوز و غیر مجاز در انباری در جنوب شهر تهران خبر داد. گفته که مقادیر زیادی کتاب بدون مجوز پیدا کردیم که همه را بالا ورشن با خوشون بردن که اینا به اعتبار میسوزونن دیگه. و هشتگ هفتم این که تقدیم میکنیم به هشتگ اسماعیل بخشی، شیر دلاور کارگری که واقعا به خاطر کارگرا دستگیر شد، به خاطر کارگرای هفت تپه، به خاطر کارگرای فولاد دستگیر شد، شکنجه بسیار شدیدی شده و یک رنجنامه نوشته برای وزیر اطلاعات که به مناظره دعوتش کرده که 100% حالا در همین رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد دوستان حتما در بخش حقوق بشرش 100% بهش پرداختن. و من دیگه اینجا نمیگم، فقط به احترام اسماعیل بخشی، هشتگ اسماعیل بخشی هشتگ هفته رو انتخاب کردم به خاطر ایشون که در توییتر حسابی سرسده به پا کرده بود. و بریم سراغ داستان هفته. داستان ملاقات در پاریس. دیروز یک آقای در موزه لوفر آمد جلو، گفت شما ایرانی هستید؟ گفتم چطور؟ از شلوارا که گلدارم فهمیدی؟ گفت نه نه نه، گفتم از دمپایی لاانگشتیم فهمیدی؟ گفت نه. گفتم از جوراب سفیدم که پوشیدم و بند دمپایی را با دقت خاصی با شست پام نگه داشتم فهمیدی؟ گفت نه. گفتم از پاکت سیگاری که گذاشتم توی جورابم فهمیدی؟ گفت نه. گفتم از اینکه زدم توی صف فهمیدی؟ گفت نه. گفتم از اینکه بلیط نخریدم فهمیدی؟ گفت نه. گفتم از اینکه از این طرف موزه داد زدم جعفر و اون طرف داد زدم بیا سلفی بگیر با مونالیزا به خاطر اون فهمیدی؟ گفت نه. گفتم از اینکه جلوی سرستون تخت جمشید وسط موزه لوور زیرانداز انداختم و داشتم قلیون چاخ میکردم فهمیدی؟ گفت نه. گفتم پس از کجا فهمیدی لام هستد؟ گفت استاد من خودم ایرانی هستم، دارم با ایرانی حرف میزنم، فارسی حرف میزنم، فقط خواستم ببینم داداش تنباکوی دو سیب اضافه داری به ما بدی؟ ما سمت تمدن بین النهرین و بچه ها جمع شدیم، تنباکومون هلو انجیر، فازش زیاد خوب نیست، دو سیب میخوایم، داری به ما بدی؟ دمت گرم. پایان برنامه 54 صفحه کلاژ یا برنامه دوم فصل دوم صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که مورد توجه قرار گرفته این برنامه رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سپاسگزاری میکنم که به قول معروف با من همکاری میکنن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشید و تا هفته آینده خبرهای خوب به دستمون برسه، بخصوص فوتبال جام ملت‌های آسیا که از دیروز شروع شد و ما فردا با تیم یمن بازی داریم، شنبه با ویتنام بازی داریم و چهارشنبه هفته آینده با عراق بازی داریم و امیدوارم امسال سال پیروزی ایران باشه، برای بچه‌های ایران باشه و دل مردم ایران در این وضعیت بحرانی شاد باشه. خدا یار و نگهدارتون.
آقای آزادی خسته نباشید میگم. برنامه امروز به ویژه بخش آنتیک هفته و مزاحم هفته و هفته ها عبید زاکانی و سپاس، امیدوارم هفته آینده در خدمتتون باشیم، به همین صورت پیش بره.
سپاسگزارم که بازم این شانس رو من دارید که سال دومو دارم در خدمتتون هستم. این برنامه دوم فصل دوم صفحه کلاژ بود یا همون برنامه 54 بود که در خدمتتون بودیم و بازم سپاسگزاری می‌کنم از دوستان که مورد توجهشون قرار گرفتید.
سپاس. آقای آزادی، چون هر هفته پایان برنامه امروز را از یک هنرمند هفته نخست یک سروده‌ای داره با صدای خودش پخش می‌کنم و سپس یکی از ترانه‌هایشون، ایشون آقای مجید خرات‌ها هستن که در اعتراض به کشته شدن دانشجویانی که در اون اتوبوس بودن، 10 نفر کشته شدن، سرودی داره و بسیار جدی انتقاد کرده، همیشه هم همراه بوده، یکی از همراهان مردم آقای مجید خرات‌ها. نمره باز 1، چون هنرمندا رو ما 1 میدیم 2 نمیدیم آقای آزادی، نمره 1. ترانه‌ای هم که داره من فکر کردم با توجه به تم برنامه‌های طنز سیاسی و برنامه صفحه کلاژ شما شاد انتخاب کنم. ترانه‌ای خواندن به نام قلب منی که پیشکش هم به شما هم به شنوندگان رادیو فرهنگ و تا هفته آینده هم به شما بدرود میگم.
سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
درود بر شما.
اتوبوس های مستهلک، خیابون های فرسوده، ولی میگن هنوز انگار واسه ترمیمشون زوده. چه کاریه بخوای پولو بریزی دور؟ این راشه وقتی میشه همون پولا توی جیب خودت باشه، نگو دانشجو از حقت باهات بد جوری بد میشن، جلو اینها بخوای وایسی با ماشین از روت رد میشن. وقتی سهمیه ها خاصه، وقتی مدرک پولی باشه، سخنران اینو میدونه که حق با مشتری هاشه. ته بازی رو میدونیم، اینم باز مثل هم میشه، رئیس میره یه پست دیگه، فقط جاشون عوض میشه، یکی میاد یکم بدتر، یکم کم کار و کم ارزه، میگیم خدامون بابای اون قبلی رو بیامرزه. تهش دانشجو از حقش بهش هیچ چی نمیماسه، بازم شهریه، بازم مرگ، همون آش و همون کاسه.
وقتی چشماتو میبینم و غرور اخماتو، یه ذره لبخند روی لبهاتو میمیرم، وقتی دستاتو میذاری لابلای موهاتو، حتی میبینم وقتی اکساتو میمیرم. مرسی چشماتو
چه وقتی بارونه، توی هوا خندیدن آسون.